بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در اوامر امتحانیه دو اشکال وجود دارد. اشکال اول این بود که امتحان نسبت به موالی عرفیه و عادیه متصور است، چون اونها قبل الامتحان جاهلند به وضع شخص و پس از امتحان علم پیدا می کنند و جهل قبل العلم در حق اونها بلا محذور است. ولی اگر امتحان از ناحیه پروردگار عالم بود که به عنوان امتحان یا به عنوان ابتلا یا به عنوان فتنه، به این تعابیر در قرآن آمده است، چنین وضعی راجع به حق تبارک و تعالی صحیح نیست، زیرا مستلزم این است که العیاذ بالله حق تعالی قبل الامتحان علم نداشته باشد و پس از امتحان علم پیدا کند و علم عارض و علم حادث برای حق تبارک و تعالی صحیح نیست. علم حادث در خلق معنا دارد. خب جوابی عرض کردم که گفته بودند در باب علم فعلی اگر علم نباشد و بعد پیدا شود عیب ندارد، ولی در علم ذاتی هست که اون علم ازلاً برای حق تبارک و تعالی بوده است. عرض کردیم این معنا صحیح نیست و علم قبل الخلق برای حق تبارک و تعالی ثابت است، همون گونه که در حکمت متعالیه این معنا اثبات شده است. پس بنابراین این علم هست، ولیکن به نحوی که عرض کردم ما باید جمع کنیم بین این حوادث و از طرف علم حق تبارک و تعالی. علم از اون جهت که نسبت به حق دارد منسلخ از زمان است و علم چون فعل حق تبارک و تعالی است، عرض کردیم فعل او ایجاد اوست، ناید قابل به لحاظ تعینی که دارد، به لحاظ تعینی که دارد قابل محدود می شود به حدودی. این حدود امور عدمیه هستند. این اعدام شیئیتی ندارند که متعلق جعل و علم فعلی حق تبارک و تعالی قرار بگیرد. دقت فرمودین؟ اینا لا شیئن و عدم وقوع شی تحت جعل تارتن لفرت الغناست و اخرى لفرت البطلان، و نسبت به ممکن و حدود امکانی، یعنی حدود امکانیه و به عبارت دیگر تعینات که امور اعتباریه هستند، لفرت البطلان جعل به اونها تعلق نمیگیرد، چون اینها در حکم اعدام هستند و اندک توجهی که با اونها می شود به برکت نور وجود هست. این جواب مناسب بهتر است، چون محظور علیه الله پذیرفتن جهل در ساحت قدس ربوبی را ولو در باب علم فعلی این بیان اون محظور را ندارد. توجه این؟ بعضی ها خواستن برحال به همون ظاهر عمل بکنن و از این طرف آمدن قبول کردن این محظور را، و العیاذ بالله اگر ما این را حتی در مرحله فعل قبول کنیم لازمش ترکیب است از علم و جهل و ترکیب از لوازم ممکنات است، بلکه شر و تراکیب است که ترکیب از وجود و عدم باشد، از علم و جهل باشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و اما اشکال دوم، اشکال دومی که در اوامر امتحانیه هست این است که غرض از امر امتحانی چیست؟ غرض این است که وضع مکلف واضح بشود و شاید اون بیانی که مشهور قائل شدن که برای خود مکلف روشن بشود بهتر باشد از این بیانی که مرحوم استاد ما فرمودند، چون گرچه با این مثلا تتمه ای که بنده عرض کردم برای خود که معالش این است که حق تعالی قبل از این هم حتی علم دارد، یعنی قبل از این که امتحانم بشود در مرحله فعل علم پروردگار عالم هست، پس بهتر یعنی که برای خود اون شخص دقت داریم برای خود او واضح بشود، از باب این که حتی علمی هم که برای مکلف هست، البته این تتمه را عرض نکردیم این هم بیارید، اون چه که از وجود و کمالات وجودی که در خلق هست اولا و به ذات برای حق هست، بالعرض در مرحله بعد برای خلق هست، ازا وجودشان عرضی است، واسطه دارند، کمالات وجودی اونها از جمله علم هم عرضی است، لذا اگر حق اینها رو به خودش نسبت بدهد اشکالی ندارد، که ما این که میگیم انت به سیئاتنا برحال اولا منا و حسناتنا اولا و نحنو به سیئاتنا اولا منک، پس گرچه بنابر مسلک امرون بین الامرین به حق و خلق هر دو منسوب است، اما در حسنات که از جمله علم است به حق اولا هست، با اینکه این علم علمی است که در مرحله خلق ما مطرح میکنیم، پس در اینجا این علم هم باز به حق اسناد داده بشود صحیح هست بلکه اولا هست، چرا؟ چون لا حول ولا قوت الا بالله. این بیان مشهور به نظر حقیر بهتر است از جواب مرحوم استاد، ولی با دو تا متمم در حقیقت، که این دو تا متمم را که یکیش قبلا عرض کردم یکی را امروز عرض کردم، که به لحاظ به مقتضای امر بین امرین حتی علمی که در خلق هست را حق به خودش نسبت بدهد اولا هست از اینکه نسبت داده بشود به خلق، لذا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دقت دارین؟ ما علمت از علمت ولکن الله علم، علم هم همینجوری هست، به هر حال قدرت هم همینجوری است، حیات هم همینجوری است، سمع هم همینجوری، همه اینها که از کمالات وجودی هستند اولا و به ذات برای حق است، ثانیا و بالعرض برای خلق. خب اشکال دوم عرض کردم این است که در امر امتحانی امتحان را چجوری در مرحله اثبات بیان کنه، خود امتحان کنه، این نحوه اثبات امتحان با چه عبارتی است؟ یک وقت این است که مثلا در همون راجب قضیه حضرت ابراهیم و جناب اسماعیل تعبیر بشود به این که مثلا به این تعبیر ما البتانه اذبح ولدک و امر به ذبح برای امتحان هم باشد به این صورت. خب متعلق امر امتحانی متعلقم، چون هر امری متعلق داره، متعلق امر امتحانی آیا این ذبح ولد که متعلق امر امتحانی است مصلحت دارد؟ ذبح ولد مصلحت در اینجا دارد یا نه؟ مصلحت در ذبح ولد، در تحقق ذبح ولد در خارج نیست، شاید مفسده هم باشد در عوامل امتحانیه، مصلحت نیست، مصلحت در این است که انقیاد او ظاهر بشود که این عبد منقاد، ذبح ولد خارجن هیچی ملاک ندارد. خب اگر ذبح ولد ملاک ندارد چرا مولا امر کرده اذبح ولدک؟ سوال اینه دیگه، امر باید به چیزی تعلق بگیرد که ملاک داشته باشد، ذبح ولد ملاک ندارد، خب اگر ذبح ولد ملاک ندارد چرا امر به ذبح ولد فرموده است؟ خب اینجوری امر کند که مثلا کن منقادن مطیعن، اینطور. چون در اوامر امتحانی غرض تمکین عبد است نسبت به مولا، این مراد است. منظور مولا از امرم همینه. ظهور انقیاد یک معناست، ایجاد متعلق یک معنای آخری است، درست؟ خب اینجا امر به ذبح بلدی فرموده است که این ذبح بلد هیچ گونه ملاکی ندارد. اونی که ملاک دارد چیست؟ منقاد بودن عبد، مطیع بودن عبد به اون که امر نکرده است، نفرموده کن منقادن. پس اشکال ثانی این است که اون چه که ملاک در اوست در اوامر امتحانی مأمورون به نیست، اون چه که امر به او تعلق گرفته است ملاک ندارد. پس چه باید کرد؟ جواب این است که اگر اون چه که غرض در او هست به عنوانهی متعلق امر قرار بگیرد، امتحان حاصل نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که مولا با اینکه در متعلق امر او ملاک نیست و غرض هم تحقق مأمورون به نیست و ایجاد مأمورون به نیست در خارج، اینه نمیخواد مولا. خب در اینجا اگر بگید اظهر انقیادک لی، اگه به این عنوان مولا امر کنه، چون انقیاد مطلوب اوست و غرض او هم منقاد بودن عبد است، اگه به این عنوان بگوید، خب عبدم تا این کلمه رو شنید میفهمد که او چی میخواد؟ مطیع بودن رو میخواد. اونجا بگه اگه خودت هم مثلا از بالای یک بلندی هم پرت کن، به ظاهر خود چمچیر جلوه میده که الان مهیا شده است برای پرت کردن. یا میگه مثلا حتی ذبح ولد، ذبح اب، ام، اینها رو ذبح کن، کارد رو میگیره یک کارد خیلی بزرگ و بعدم میره، چون میدونه همه اینها به تعبیری به اصطلاح بازی هست، اینه هیچ کدومش مطلوب او نیست و میداند اینا رو نمیخواد مولا. اظهار انقیاد، اظهار اطاعت، این رو میخواد، اینم با همین کارا حاصل میشود. خب اگر عبدانت همه حاضرن اینجوری خودشان را به هر حال در بیارن و به این صورت جلوه بدن و نتیجتا مولا هم به هر حال چی بپذیره دیگه، به هر حال. آیا این در موالی عرفیه این حرف پسندیده است که نسبت به حق تبارک و تعالی که عالم سر و خفیات است بخواییم قبول کنیم؟ این صورت را اگر مولای عرفی هم بداند، مثلا میگه آقا شما به جهت امتحان، میگه آقا فردا مثلا طلاب درس را اطعام کن، و اونم میداند این یک مزاحی هست، واقعیت نداره، میگه آقا باشه هر چی شما دستور بدین حاضر میکنیم، انواع اطعمه و اشربه مثلا، ولی میدونه تمام اینا در حد حرف است، هیچ واقعی در اینجا نیست. خب اون بله حاضر است که هر چی شما بگید، به هر حال میگه بله. بعد این جز مسخره کردن نیست در حقیقت، هیچ اصلا واقعی نداره دیگه. اون موقعی انقیاد معنا دارد که مکلف علم نداشته باشد به اینکه امر او امر امتحانی است. اینجایی که علم نداشته باشد نشان داده می شود که کی مطیع است و منقاد و کی انقیاد ندارد. اگه بداند که هنری نکرده، چون می داند که مطلوب مولا ایجاد متعلق در خارج نیست، اون موقعی انقیاد ظاهر می شود که این شخص، چون اگر براس اساس علم قبل الخلق پروردگار چون اصلا نیازی به این امتحانات نیست، خدا می داند که از اول میداند کی بهشتی است، کی جهنمی است، کی سجینی است، کی اردیینی است، کی انقیاد دارد، کی ندارد، همه اینها روشنه. دقت دارین؟ وقتی امیرالمومنین صلوات الله السلام علیه تعدباً میفرماید رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن قاتل من کی است، خب دیگه حق تبارک الله جای خود دارد دیگه، علم ذاتی داره. پس بنابراین این معنا دیگه نه نیازی به امتحان هست، نه نیازی به این کارها هست، هیچ. ولیکن لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، امتحان در اون موقع معلوم شد که طرف نداند، ولی اگر بداند که هنر نکرده است و امتحانی در حقیقت نیست. خدا اولا، ثانیا از هر انقیادک للامره، اگر اینجوری بیان بفرماید، خب متعلق را در مورد این امر یقینا میخواهد، اینو میخواهد. خب اگر امر به مقدمات بنماید، انقیاد للمولا حاصل نمیشود. از هر انقیاده که للمولا، اینجوری اگه تعبیر کرد، خب واضح است که این اظهار انقیاد للمولا به ایجاد مقدمات محقق نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه امر مستقلی به مقدمات شده، مقدمات خواسته، و این شخص هم مقدمات را اتیان کرده است. چجوری به اتیان مقدمات انقیاد معلوم می شود؟ این اونی که خواسته آورده است و مقدمات را قطعا خواسته، تعیین خواباندن فرزند و به هر حال کارد را آماده کردن و تیز کردن و همه چیا را ردیف کنه تا بخواد ذبحش کنه. پس در اینجا لا یعقل که انقیاد به عملی حاصل بشود که امر نسبت به او نیست، و اون چرا که به او امر کرده است بحث انقیاد در او نیست و از او انقیاد ظاهر نمی شود. پس برمیگردیم به این که در اوامر امتحانیه چون غرض حاصل نمی شود الا اینکه امر به اون شیئی که مطلوب نیست واقعا تعلق بگیرد، ولیکن مکلف هم نداند که مولا او رو نخواسته است از او. علم به این معنا مکلف نباید داشته باشد تا انقیاد او واضح بشود، و الا انقیاد او ظاهر نخواهد شد. این نسبت به اوامر امتحانیه بود. در باب، چون عرض کردیم اشکالاتی در اوامر امتحانیه و امر ارشادی و امر تسخیری و تعجیزی هست، دو تا اشکال در امر امتحانی بود که هر دو اشکال جواب داده شد. و اما در رابطه با امری که صدر عن تقیتن، این یک قدری اشکال بیشتر از وجه اول. در امر امتحانی در متعلق ملاک نبود، در امر صادر عن تقیتن در متعلق ضد اون ملاک است. مثلا اگر میگه سل تکتفن، ملاکی که در صلات وجود دارد در صلات مع تکتف نه تنها که نیست، خلاف اونم هست. مثلا وضوء به سبک اهل تسنن نه تنها که ملاک ندارد از نظر ما، بلکه ضد اون ملاک هم هست. نه، این فرق داره با امر امتحانی. در اونجا اصلا ملاک نبود، اینجا نه تنها ملاک هست، ملاکی برخلاف و ضد اون ملاکی که در مأمورون به واقعی است. در مأمورون به واقعی ملاک خودش هست، ولی در این مأمور به تقیعی نه تنها که اون ملاک نیست و فاقد اون ملاک است، بلکه واجد یک ملاکی ضد اون ملاک است. پس این ملاک دارد ولی ضد ملاک دارد. در امر امتحانی متعلق ملاک ندارد، نه اینکه ضد ملاک مأمور به واقعی، اصلا ملاک ندارد. در اینجا ضد اون ملاک هست. اینجا رو چی میکنید؟ چی میگید در اینجا؟ خب اشکال این است که این شخص مأمورون به و امر تقیه ای را انجام میدهد و مادامی که در تقیه هم هست باید همین طور باشد، و ملاک واقعی نه تنها فوت میشود از او، چون ملاکات امور واقعیه و تکوینیه هست، یه چیزایی نیستن که با به اصطلاح تعابیر فرق کند، که اگر امر بهش شد، امر مغیر واقع نیست. امر امرون اعتباریون، اوامر و نواهی امور اعتباریان، اینا تغییر نمیدن واقع را. واقع علاما هو علیه باقی است، اگر مصلحت داشت الانم دارد، مفسده داشت الانم دارد. با به اصطلاح اینکه عنوانی که بر او روی او رفته است و متعلق امر قرار بگیرد یا متعلق نهی، ملاکات که امور نفس الامریه هستند تغییر نمی کنند. اینجور نیست که بگیم آقا این شخص چون الان تغییر دارد به اصطلاح برای ای اکس به اصطلاح صلات ان تغییتن ملاک واقع مبدل شده است به این ملاک، این را نباید الان مطرح کنیم. حالا عرض میکنم چرا، چون واقع علی ما هو علی یک واقع است، صلات واقعی که مولا خواسته است همون صلاتی است که از طریق اهل بیت سلام الله علیه اجمعین رسیده است، غیر این ملاک دیگه ندارد. خب حالا این صلاتی رو میخواند که از پیش خودشون در آوردن، این صلات چجوری جمع میشود با کفایت از این مکلف، این که اون ملاک رو که به دست نیاورده، این چیزی رو هم که انجام داده از ضد اون ملاک رو دارد، چطور این از عهده تکلیف خارج شده است با اینکه نه قضا لازم است، اگر تقیه در داخل وقت بوده است اعاده لازم نیست، نه اعاده میخواد نه قضا، یا وضو رو به اون سبب گرفت دیگه نه نمازش لازم است قضا کند اگه خارج وقت است، نه اعاده کند اگه داخل وقت است. این اشکال رو باید جواب بدید. جواب این است که تقیه دو قسم است، تارتن تقیه در نفس امر دوم در به نسبه به مأمورون به است، در نفس امر است، یعنی پروردگار عالم امر فرموده است در ظرف تقیه، ولی امر امر جدی نیست، یعنی مقدار به تعبیری میشه گفت مقدار تقیه همین مقدار است که همون امر که بشود کافی است. مثل بعضی از بیاناتی که ائمه علیهم السلام در مقام تقیه در جواب سوالات دادن به سبک مخالفین، این در همون مقدار که بیان صادر شد از امام علیه السلام در چون تقیه تو مثل اکل میته است، اینجوری نیست که اکل میته که جائز شد شخص بردارد یک شکم کامل سیر بخوره، همین مقدار که به هر حال خطر هلاکت را از او رفع کند به همین مقدار میتونه استفاده کند از میته، بیشتر از این نمیتوند. دقت دارین؟ خب اینجا هم همینطور تقیه مراتب دارد، شدت و ضعف دارد، بعضی وقتا هست که در همین حد که شخص امر به صلات به نحو اونها یا تطهیر به نحو اونها شده است، همین مقدار همین امر که شد کافیست، یعنی به همین مقدار تقیه حاصل میشود. خب اینجا دیگه لازم نیست ورای این امر کاری از مکلف صادر بشود، این یک قسم است. قسم دوم این است که نه، تقیه در خود امر نیست، این تقیه در قسم اول غالبا در روایات زیاد وارد شده است که امام سلام الله علیه بیانی رو میفرماید بعدا تغییر میدهد بیان را، چون مخالف در مجلس هست امام تقیه میکند، همون مقدار که بیان حضرت سلام الله علیه صادر میشود تقیه محقق میشود. در صورت دوم نه، اینجور نیست که فقط به صرف بیان امام سلام الله علیه تقیه حاصل بشود، زائد بر این عمل هم میخواد، مثل امری که امام سلام الله علیه به علی ابن یقطین حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن که تو به سبک اونها کار را انجام بده. اینجا فقط این نبود که به صلاح همون امر امام، نه، ایشان دیگه همین سبت برا مثل اونها کار را انجام میداد تا اینکه موجب نجات خودشم شد. دیگه قضیه شما آقایان منبری ها بیان کردین دیگه مفصل. اینجا تقیه در نفس امر نیست، در مأمورون به هست، یعنی مکلف که باید در مقام تقیه رعایت تقیه کند باید عمل را هم به همون سبت انجام بده. خب حالا تقیه خوفی داریم، تقیه مداراتی داریم، اونا دیگه بحثایی است که در خود مبحث تقیه بشود. خب اگر در این قسم دوم بود، در اینجا باید جواب این چنین بدیم، آیا گفته می شود آیا در این صلات تکتفی در مقام تقیه مصلحت هست یا نه؟ اون مصلحت صلات بلا تکتف، این اون مصلحت را ندارد، ولی عنوانی که به عنوان تقیه بر این صلات آرز می شود این عنوان مغیر وضع است. بله اگر این صلات مع تکتف بدون عنوان تقیه باشد مصداق تقیه نباشد، هیچ ملاکی ندارد، لغو محض، بلکه ضرر هم دارد. ولی چون عنوان تقیه آمده است، به خاطر این عنوان حکم عوض می شود. و صلات عن تقیتین واقعا ملاک دارد، نه ملاک اعتباری ها، واقعا ملاک دارد. چرا؟ چون ملاکش حفظ جان شخص است، حفظ آبروی شخص است، حفظ مال شخص است. میداند که اگر تقیه نکند ممکنه جانش به خطر بیاندازد. و الان هم که بحث به هر حال بعضی از مسائل مطرح میشه، تمامش به خاطر تقیه ان خوفن هست. حالا گاهی از اوقات است که تقیه این شخص مربوط به خود اوست، گاهی از اوقات اگر این شخص تقیه نکند دیگری را به هلاکت میرساند، در اونجا هم حتی تقیه به اصطلاح گسترش پیدا میکند. فعلاهازا این اشکال در اوامر صادره ان تقیتین جواب داده میشود. اشکال دیگری است در باب اوامر تعبدیه که این اشکال رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و جواب میدیم.